امید است که این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما دنبال بکنین. دکتر صاحب، از توضیحات شما تشکر میکنیم. حالا اگر به طور کلی راجع به مریضی ها و بیماری هایی که ممکنه از نظر حرفه‌ای و شغلی و کسب و کار متوجه ما و سلامت ما باشه هم توضیح بفرمایین که چی انواع و اقسام از مریضی ها ممکن است در محیط کسب و کار به وجود بیاید.
از بزرگتون که در طبقه بندی هایی که ما در تعیین جایگاه بیماری های شغلی داریم، ما کلن میایم بیماری ها رو در اون طبقه بندی خودمون به سه دسته طبقه بندیشون میکنیم. دسته اول رو بهشون میگن، عرض کنم خدمت، کامان دیزیز ها، بیماری های عمومی.
بله.
مثل ابتلای یک فرد به سرماخوردگی، آنفولانزا، که شما در عموم جامعه در حقیقت ابتلا به این بیماری رو میتونید مشاهده بکنید. دسته دوم بیماری ها رو بهشون میگن work related disease یا بیماری های مرتبط با کار.
بله.
منظور از این دسته از بیماری ها این استش که عامل به وجود آورنده این بیماری در محیط کار وجود ندارد، اما محیط کار میتواند این بیماری رو تشدیدش کنه. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، یک نفر سابقه ابتلا به بیماری لوبکپین و کمردرد رو داره. خب اگر در محیط کاری اشتغال داشته باشه که پوستچر یا وضعیت ارگونومی که بدن مناسب نداشته باشه، حمل بار سنگین انجام بده و یا فعالیت‌های یدی روزمره سنگین در طول شیفت کاریش انجام بده، میتونه بیماری کمردردش رو تشدید کنه.
بله.
یا مثال دیگه اگه بخوام خدمتون راجع به این قضیه بزنم، افرادی که مثلا دیابتیکن، مبتلا به بیماری دیابت یا قند هستن، خب این افراد اگر که نوبتکاری یا شیفت ورک داشته باشن، یعنی در شیفت صبح، عصر و شب کار مدام روتیشنی چرخشی فعالیت اشتغال داشته باشن، این نوبتکاری میتونه بیماری دیابت این افراد رو تشدید که یک عامل تعیین کننده است، چون ریتم طبیعی وضعیت بدن رو تا بهش میگیم ریتم سیرکادیان، این رو به هم میریزه و میتونه باعث تشدید بیماری دیابت این افراد بشه. ولی عامل به وجود آورنده بیماری دیابت در شغلش وجود ندارد.
بله.
دسته سوم بیماری ها رو بهشون میگن اکیوپیشنال دیزیز یا بیماری های ناشی از کار. این دسته از بیماری ها بیماری هایی هستن که عامل به وجود آورنده بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد تا من به اون بیماری ابتلا پیدا بکنم. به عنوان مثال، فردی که در یک محیطی کار میکند که دارای سر و صدای زیاده، خب اگر این فرد بیش از اون حد مجاز با این سر و صدا در طول شیفت کاریش مواجهه داشته باشه، میتونه در طولانی مدت منجر به بیماری بشه به نام افت شنوایی شغلی.
بله.
پس افت شنوایی شغلی رو که ما بهش میگیم نویز ایندیوس هیرینگ لاس، در فردی شما مشاهده میکنید که در طولانی مدت در معرض صدای بالا باشه، یا افرادی که در یک محیط معدن کار میکنن یا در محیطی کار میکنن که گرد و غبار سیلیس وجود داره، سیلیس آزاد، این میتواند منجر به یک بیماری بشه به نام سیلیکوزیس که یک بیماری تنفسی است. پس عامل به وجود آورنده بیماری سیلیکوزیس مواجهه با ذرات سیلیس است در محیط کار که این بیماری رو برای شاغل بتونه ایجاد بکنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. اگر خطرها و ضررهای خاص در محیط و ماحول کار و کسب و شغل افراد مد نظر قرار بدیم، خب یک جمع‌بندی شما بکنین، چون بحث جدید نمیتونیم به خاطر محدودیت زمان شروع بکنیم. مجبور هستیم یک جمع‌بندی شما امروز داشته باشین. ادامه بحث میگذاریم برای روز بعد، چون بحث جدید باز یک وقت کافی لازم داره. لطف کنین یک مختصر اعظمی صحبتایی که شد برای شنوندگان عزیز ما ارائه بکنین، ممنون میشیم.
پس من یک جمع‌بندی کلی از بحث اگه بخوام خدمتتون ارائه بدم، در وهله اول اگر ما بخوایم اثرات سوء ناشی از اشتغال در محیط کار رو به حداقل مقدار خودش تقلیلش بدیم و کمش بکنیم، چند تا کار اساسی رو باید انجام بدیم. در وهله اول بایستی یک ارزیابی از محیط کار داشته باشیم و ببینیم چه دسته از عوامل زیان آور که تهدید کننده سلامت شاغل هست در محیط کار وجود دارد.
بله.
گام دوم ببینیم که میزان این عامل زیان آور در محیط کار چقدره. گام سوم مقایسه این سنجش با مقادیر به دست آمده با استانداردهای مجاز شغلی است که از طرف سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان جهانی بهداشت، سازمان بین‌المللی کار ارائه میشه.
بله.
گام چهارم در صورت بالاتر بودن میزان مواجهه راهکار کنترلی مناسب بایستی احسا بشه که ما بتونیم مواجهه شاغلمون در محیط کاری رو حداقل به حدود مجاز توصیه شده تقلیلش بده و در انتها انجام معاینات سالیانه شغلی شاغل اگر به عمل بیاد میتونه یک نوع تشخیص زودرس باشد که از تشدید عوارض و بیماری های ناشی از کار در شاغلمون اون رو به حداقل مقدار خودش تقلیلش بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود همینجا با پایان میرسانیم. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شما خداحافظی میکنیم. همینطور از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. طالبان ضمن مخالفت با مداخلات خارجی وعده جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی را داد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان گفت که به هیچ کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به سایرین استفاده کند. وزیر خارجه طالبان همچنین گفت این گروه اجازه نمی‌دهد دیگر کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. متقی افزود که تلاش طالبان برای کسب قدرت به شیوه‌های بسیار مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی انجام شد. طالبان 15 اوت 2021 پس از تصرف کابل قدرت را در افغانستان در دست گرفت و از همان زمان برای رفع نگرانی جامعه بین المللی و کسب مشروعیت بین المللی تلاش میکند. وزیر خارجه طالبان بر بی‌طرفی سیاست خارجی این گروه تاکید کرد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت دولت طالبان قصد تعامل با جهانیان را دارد. متقی افزود که سیاست خارجی حکومت طالبان مثبت، بی‌طرف، متوازن و اقتصاد محور است. وزیر طالبان تاکید کرد جهان باید درک کند که تحریم افغانستان هیچگاه نتیجه نداده است. رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه در تماس تلفنی درباره اعتراضات اخیر قزاقستان و افزایش خطرات امنیتی و سرحدی با افغانستان رایزنی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از کمک سازمان پیمان امنیت جمعی برای اعزام نیرو به قزاقستان قدردانی کرد. دو طرف در این تماس تلفنی همچنین اوضاع امنیتی افغانستان را به ویژه پس از قدرت گرفتن طالبان بررسی کردند و برای ادامه گفتگوهای دو جانبه در این باره به توافق رسیدند. این در حالی است که پیش از این وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیه‌ای از افزایش خشونت‌ها علیه غیر نظامیان در قزاقستان ابراز تأسف کرده بود. تظاهرات مردم قزاقستان در اعتراض به افزایش دو برابری قیمت گاز مایع موتر این کشور را با بحران جدی روبرو کرده است. بانک مرکزی افغانستان 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه نقدی تحویل گرفت. بانک مرکزی افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که در ادامه روند کمک‌های بشردوستانه به این کشور 32 میلیون دلار پول نقد وارد کابل شده است. این کمک نقدی از میدان هوایی کابل به بانک مرکزی افغانستان که نظارت بر نظام بانک این کشور را بر عهده دارد منتقل شده است. بانک مرکزی افغانستان به مبدأ این کمک مالی اشاره نکرده است. بحران اقتصادی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان وخیم‌تر شده است. آمریکا پس از کسب قدرت توسط طالبان دارایی‌های افغانستان را مسدود کرد و به این بحران دامن زد. مردم افغانستان با برگزاری چندین تظاهرات اعتراضی خواستار آزادی این اموال شدند. عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان سازمان بین المللی مهاجرت را تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغان در ایران دانست. سلمان اسحاقی عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر وجود نداشتن اراده در کشورهای اروپایی برای حمایت از ایران در پذیرش مهاجران افغان گفت سازمان بین المللی مهاجرت تنها مرکز حقوقی جهت حمایت مالی از جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی آوارگان افغانستان است. اسحاقی با اشاره به مهاجرت بیش از 800 هزار تبعی افغانستانی به ایران در 4 ماه اخیر افزود، از آنجایی که مرز مشترک با کشور افغانستان داریم، یکی از اقدامات اصلی دولت 13 باید ایجاد امنیت پایدار در حوزه مرز باشد که در این راستا پایانه‌های گمرک باید فعالیت خود را ادامه دهند. عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان همچنین گفت مبادلات مرزی که در زمان شیوع کرونا در اکثر مرزهای کشور تعطیل شده بود در بخش مرز با کشور افغانستان ادامه داشت. از این رو نمیتوانیم اقتصاد و افغانستان را اصلاح میکنم و از این رو نمیتوانیم که افغانستان و اقتصاد آن و تأثیری که بر ایران میگذارد را نادیده بگیریم. اساقی افسود که اکنون در این بازه زمانی که افغانستان تحت فشار است، شهروندان آنها انتظار بیشتری از ایران نسبت به کشورهای اروپایی دارند، لذا باید به صورت ویژه به کشور افغانستان توجه کنیم. عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان با ابراز تأسف از نقش کمرنگ سازمان ملل در حمایت از ایران به عنوان میزبان مهاجران افغان گفت وزارت امور خارجه به جای رایزنی با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای آسیایی توان خود را برای مجاب کردن مجامع و مؤسسات ذیل سازمان ملل قرار دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه قطر دور اول گفتگوهای خود را در دوحه آغاز کردند. مذاکرات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر امروز در دوحه آغاز شد. وزیر امور خارجه ایران که به قطر سفر کرده است با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر دیدار کرد. امیر عبداللهیان در دومین مقصد سفر منطقوی خود پس از عمان امروز وارد دوحه پایتخت قطر شد. منابع عراقی اعلام کردند دومین کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی نظامیان آمریکایی در چند ساعت گذشته در مرکز عراق هدف حمله قرار گرفته است. با گزارش کانال تلگرامی سابر نیوز صبح امروز برای دومین بار کاروان پشتیبانی ارتش آمریکا در یوسفیه ولایت بغداد در مرکز عراق هدف حمله قرار گرفت. بنابر این گزارش این حمله در دو مرحله انجام شده است، به نحوی که عملیات نخست ساعت 7:30 در حور رجب و عملیات دوم ساعت 7:40 در منطقه العدوانیه واقع در جنوب بغداد انجام شده است. کانال تلگرامی سابر نیوز اعلام کرد که گروهی ناشناس موسوم به اولوالعزم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله در حالی انجام شده است که منابع عراقی صبح امروز از حمله به یک کاروان ارتش آمریکا در ولایت السماوه خبر داده بودند. پس از مصوبه پارلمان عراق درباره خارج کردن نظامیان آمریکایی از خاک این کشور و تعلل بغداد در این امر، کاروان‌های پشتیبانی ائتلاف آمریکایی به طور هفتگی و گاهی در طول یک روز چند بار هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار می‌گیرند. کاروان‌های حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در عراق طی ماه‌های اخیر بارها هدف انفجار بمب‌های کنار جاده قرار گرفتند. از این رو ارتش آمریکا کار انتقال تجهیزات را به شرکت‌های خصوصی عراقی سپرده است. گروه های عراقی تاکید دارند دولت عراق با عمل به مصوبه پارلمان این کشور باید نیروهای بیگانه را از عراق خارج کند. منابع رسانه اعلام کردند نظامیان صهیونیست در ادامه اقدامات خصمانه خود بار دیگر به شهر الخلیل در ساحل غربی رود اردن یورش بردند. به گزارش شبکه خبری العهد، امروز به دنبال یورش صهیونیست ها به الخلیل درگیری های شدیدی میان نظامیان رژیم اشغالگر با جوانان فلسطینی در گرفت و صهیونیست ها از گازهای اشکاور و مرمی های جنگی ضد فلسطینیان استفاده کردند. بر اساس این گزارش در جریان این درگیری ها شماری از فلسطینیان بدون تفهیم اتهام بازداشت شدند. این در حالی است که چندی پیش جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای بر رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای وخیم ناشی از تداوم تجاوزات به مناطق مختلف ساحل غربی هشدار داد. جنبش حماس تاکید کرد صهیونیست‌ها در صورت تداوم تجاوزات ضد فلسطینیان بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. و سناتور ایالت ورمونت آمریکا گفت دموکرات‌ها شکست خوردند. برنی سندرز در مصاحبه با روزنامه گاردین حزب دموکرات آمریکا را به تغییر موضع در قبال طبقه کارگر متهم کرد و از این حزب خواست برای اجرای اصلاحات و اصلاح سیاست‌های خود در داخل این کشور تلاش و فعالیت‌هایش را بر بهبود وضع طبقه کارگر متمرکز کند. سناتور ایالت ورمونت آمریکا اخیراً با انتقاد از افزایش فقر و بیکاری در این کشور اذعان کرده بود 22 میلیون آمریکایی غذای کافی برای خوردن ندارند. طبق یک نظرسنجی از هر 10 شهروند آمریکایی که درآمد پایینی دارند نیز 7 نفرشان تنگدستی را تجربه می‌کنند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان بخیر.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کیفر قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت‌های قبل داستان کیفر شنیدین که بالاخره تلاش‌های سهیلا دختر خاله نسیمه و شوهرش مجید که در جرمنی زندگی می‌کردن نتیجه داد و نسیمه تانست برای ادامه تحصیل بورسیه کشور جرمنی را دریافت کنه. نسیمه و پدرش ابتدا بسیار خوشحال شدند، ولی پدر نسیمه ایران مانده بود که مجید شوی سهیلا چطور حاضر شده بر کارهای نسیمه دوندگی کنه. چرا که با توجه به شناختی که از او داشت، مجید حتی بر پدر مادرشام قدمی کار خیر بر نمی داشت، چی برسه به دختر خاله زنش. مجید گفته بود که یک زامتک بر نسیمه داره و بالاخره او زامتک مجید مشخص شد. باید نسیمه به طور مصلحتی با رفی بچه مامای مجید آروسی میکرد تا بتانه با کمک اقامت نسیمه از کابل برایه و اقامت خود در جرمنی بگیره. پدر نسیمه با وجود مخالفت اولیه به خاطر ای که مانعی بر پیشرفت و ترقی دخترش نباشد با ای ازدواج سوری موافقت کرد. نسیمه رفیر آدم بسیار از خود راضی دید که فکر میکرد در مملکت خودش حیف شده. او تمام رفتارها و گپای رفیر تحمل میکرد، چرا که میدانست فقط تا میدان هوایی جرمنی با هم زن و شوهر هستند. ادامه داستان را با هم میشنویم.
واقعاً در این مملکت حیف شدیم. چرا باید با داشتن دو تا مدرک اکادمیک دانشگاهی بیکار باشم؟ در این مملکت قدر افراد متخصص و لایق مثل من نمیدونن. بخیر که رسیدم اونجا باز براتون نشان میتم که جرمنی‌ها چطور از من استقبال میکنن. من کافی است که پیسای خدا ببرم جرمنی تا اونا پیش روی خمراس شون. مثل که گپ زیاد دادم ها؟
باز لحظه حرکت با شما با تماس میشم که هماهنگ باشیم با هم.
از محبت شما تشکر میکنم نسیمه جان. خاطرتون جمع باشه. به محض رسیدن به میدان هوایی فرانکفورت حتی یک لحظه نامه در تذکیه شما نخواهد بود.
بله مطمئن هستم که قسم است. با امان خدا بریم پدر جان.
بریم دخترم. رفی خان با امان خدا.
خداحافظ پدر جان.
پدر جان رفی خان؟
اصلاح میکنم. با امان خدا کاکا ایدر.
بالاخره با رفی خداحافظی کردم و به خانه رسیدم. از اونجایی که تا پرواز مدتی زمان باقی مانده بود، دلم میخواست بیشتر در مورد رفی بدانم. بنابراین موقعی به سهیلا زنگ زدم که شوهرش در خانه نباشم. وقتی با او صحبت کردم و گفتم که همراهم نکاح کردیم، اولش چند لحظه سکوت کرد و در آخرم برام گفت:
امیدوار هستم که ختم به خیر شود.
انشاءالله که ختم به خیر است. اما یک گپی، خود مجید خانم تعهد داده که همه چیز بین ما و رفی را در همون میدان هوایی خلاص کنه و خود رفی هم تعهد داده.
چی میگی دختر جان؟
چرا سهیلا؟
چی بگویم؟ به فامیل، ده فامیلشان بر رفی لافوک معروف است. البته تو پریشان نباش. میفهمی بر چی؟ اگر رفی دانشمندم باشه تو بیشتر از چند روز تحملش نخواد کردی. پس سعی کن که اصلا کتش صمیمی نشوی. گپ مرا جدی بگی نسیمه، فهمیدی؟
بچشم، هرچی تو بگویی. حق با سهیلا بود، چرا که درست از چند ساعت پس از مراسم نکاح مصلحتی تا روزی که کارای رفیام درست شد و در میدان هوایی همدیگر دیدیم، رفی حداقل 20 مرتبه با ما تلفن کرد و چند بارم از ما خواست که یا در خانه و یا در بیرون از خانه همدیگر ببینیم. حتی یک دفعه بانی مادر خدا آورد که شله شده که میخواه عروس خدا ببینه. اما ما که دلم نمیخواست در این مدت رفتاری داشته باشم که باعث دلخوری مجید خان شوه، هر دفعه به بهانه‌ای که خیلی کار دارم تیر خودم می آوردم. تا بالاخره روز پرواز فرا رسید و به میدان هوایی رفتیم. در میدان هوایی بیشتر از اینکه ناراحت خداحافظی با پدرم باشم، از رفتار خانواده رفی پکو شده بودم، چرا که اونا خصوصا مادر و خوارش قسمی به ما محبت میکردن و چنان آرسم آرسم میکردن که من بیخی بیتاب شده بودم. هر قسم بود تحمل کردم تا سوار طیاره شده و پرواز کردیم. در طول راه رفی رفتاری میکرد که نسبت به او حالت تنفر پیدا کردم. فقط بگویی که میخواست با گپایش یک دختر 16 ساله را بر ازدواج ترغیب کنه.
گوش کن نسیمه جان عزیزم، درسته که تو از ما جدا میشی، اما نظر ما ایست که کمی بیشتر فکر کنی. مطمئن باش که من میتونم خودت خوشبخت بسازم. من مرد و خانواده دوستی هستم، اگه با ما زندگی ادامه بدی مطمئن باش پشیمان نمیشی. یه قسم سهل نکو، باور کن. بیا بیا کمی فکر کن، شاید به این نتیجه رسیدی که من میتونم شوی خوبی برات باشم. نیم ساعت هست که برات گپ میزنم، چوب هستی؟ میخوایم کدم گپ بزنی؟
بس خود دیگه آقای محترم،
زن و شوی هستم مثلا دیگه.
بس هست دیگه، من فقط به خاطر مجید خان هست که شما رو تحمل میکنم، همین.
حیف و خواه محبت.
آقا من محبتی نخواستم، فقط چوب باش، همین. بعد از اینکه ای گپ زدم چنان نگاه خشمگینی به من کرد که مانایش بعدن فهمیدم. واقعا چرا نتونستم با یک لبخند و از روی سیاست با او برخورد کنم. در میدان هوایی مجید و سهیلا به استقبال ما آمده بودن. اول میخواستیم بر کارهای طلاق مستقیم بریم به یکی از مراکز ازدواج و طلاق، ولی رفی بهانه کرد که سرش درد میکنه. باشه بر سبا. همگی مجبور شدن به میل رفی خان عمل کنن.
چی میگی تو؟
هوا که شنیدی؟
چوب باش، این دختر معصوم فقط به خاطر من خودش رو در این بلا انداخته. اگه فکر کردی من غیرتم رو در جرمنی فروختین اشتباه میکنی.
باره بابا
مطمئن باش اگه شده سرتم میبرم تا نسیمه بیوه شد، اما با تو زندگی نکنم.
اوه سرم هم میبره.
بله
خواهش میکنم بس کنه بلیاز خدا. مجید او کار ده او سوبار خطرناک است، ولی از خدا او سکو
گم نزن سایدا. چی میگی؟
خاطر جمع باشم، من تا روزی که زنده هستم زنم طلاق نمیتونم. من مثل تو بی‌غیرت نیستم. چی کده میتونی ها؟
تو ناجوان آله قشودی که من تهدید میکنی؟ آله ببین که چی کده میتونه، فهمیدی؟
کار ده پرتو گفتم، من با چی زن نمیترسم.
مجید خواهش میکنم. مجید
سهیلا با پلیس تلفن کن. اتفاق بعد این هفته یک وقتم
پیش نیام.
پیش میام.
نه ترسان مرا که مردش نیست که بزنی.
مردش نیستم که بزنم؟ ها؟ میبینی؟
بیوش دان مرا بزنی. میبینی از دستم بد رقم خون میایه.
حقت هست، حقت هست.
کمکت کنم؟
پس شمین، کمک نخواستم.
حقت هست.
میدانم کجا برم. بیچارت میکنم مجید. باید به دست پایم بفتی. آره میفهمی، پس هم میفهمی.
دست تا لندن آزاد، هیچ کاری کده نمیتونی. اگه کار زدم حق شدم. خوبم زدم.
هنوز در شوک اتفاق پیش آمده بودیم و چرت میکردیم که چی کنیم که رفی با دو مامور پلیس جرمنی آمدن و مجید به خودشان بردن. رفی قدر حیوان صفت بود که بر رسیدن به هدفش حتی از مجیدم شرم نکرد. سه روز بعد از به زندان افتادن مجید بود که سهیلا به ملاقاتش رفت. یک ساعت بعد با اوقات تلخ به خانه آمد. خب چی شد سهیلا؟ گپ بزن دیگه، چرا قدیر کردی؟
میفهمی؟ این ناجوان صبح دیدن مجید رفته بوده.
خب رضایت داده؟
چی چیزا؟ رضایت که نمیته هیچ. پیشنهاد به مجید داده که آدم دیوانه میشه.
چطور؟ مگه چی پیشنهادی داده؟
خیلی بیشرف است. گفته که برام 20,000 یورو جور کنه تا ما بتانم در یک شرکت سرمایه گذاری کنم.
وای.
او وقت شاید رضایت بده و البته تو رو طلاق بده.
وای نه. مجید چی جواب داده؟
گفتم حاضر هستم 10 سال زندان باشم و حتی به افریقا تبعید شوم، اما این پول برش ندم.
خودت تو چی میگی؟ برخلاصی مجید خان کار نمی کنی؟
چی کده میتونم؟ چی از روی نیه؟ اگه تمام زندگی خودا پول کنیم حتی 10,000 یورو نمیتونیم جور کنیم، چه رسد 20,000.
راستش اگه پدرم هم خانه کابل بفروشه بعید میدونم که پای سفر هم شوم.
میفهمی؟ تنها یک را میمانه.
چی راهی سهیلا؟
ای که پس بریم افغانستان، رای جز از این نداریم.
وای خدایا ای چی بلایی بود که گرفتارش شدیم.
ای چی خسر بام از فکرشم نمیکردم.
بله، به همین راحتی ما و مجید و سهیلا به افغانستان برگشتیم و همه چیز خراب شد، هم بر ما و هم بر سهیلا و مجید. البته من حق دارم که مجیدم و سبب بدبختی خودم بدانم، اما وقتی فکر میکنم که خود او بیشتر از ما ضربه خورده و حتی خانه و زندگی و اقامت خود از دست داده، اون موقعی است که دلم به حال اونا بیشتر از خودم میسوزه. به طور غیابی طلاق خود گرفتم و از دست رفی خلاص شدم. مجید و سهیلا هم برای که رفی را راضی کنن مجبور شدن تمام پسنداز و حتی لوازم خانه خود بفروشن و به او حدود 10,000 یورو بتن تا رضایت بده که مجید از زندان آزاد شوه. امروز چیزی حدود 2 سال از او روزا تیر میشه و رفی هنوز در جرمنی است. بعضی وقتا که فکر میکنم مبادا او تقاص پس نته خندیم میگیره. مگه امکان داره که یک نفر 3 نفر دیگره که به او لطف کردن بیچاره کنه او وقت جزا نبینه؟ نه، امکان نداره. خداوند خودش جای حق شیشته.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. فرصت اندک است، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، به مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به دیدار هیئت طالبان با فرماندهان جبهه مخالف و اعمال محدودیت های تازه بر زنان در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان سفری به تهران داشت و در تهران دیدارهای هم صورت گرفت. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرده که امیرخان متقی که برای دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود با اسماعیل خان چهره سرشناس دوران جهاد و احمد مسعود از چهره‌های مخالف دولت طالبان در تهران دیدار و گفتگو کرده. در دو روز گذشته در برنامه انعکاس با سفر امیرخان متقی به ایران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران مفصل پرداختیم و با کارشناسان و آگاهان امور هم در ارتباط گفتگو کردیم. یکی از موضوعات مهمی که در سفر متقی به تهران رخ داد دیدار هیئت طالبان با شماری از چهره‌های جهادی و مخالف طالبان در تهران بود که امروز این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیرخان متقی در میدان هوایی کابل و در هنگام بازگشت از ایران تأکید کرد که مذاکراتی با اسماعیل خان و احمد مسعود انجام دادم.
کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل نو نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي.
اما همکارم عزیز زاهد در ارتباط با سفر متقی به تهران و نتایجش گفتگویی داشته با بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان که این گفتگو رو با هم میشنویم.
جناب بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی در کابل، لطفاً در مورد سفر هیئت باصلاحیتتان در به تهران معلومات بدهید که هدف اصلی این سفر و دستاوردهای آن چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام های ما را بپذیرین و احنان سلام ما به تمام شنونده ها. در مورد سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب امیرخان متقی و سرپرست وزیر امور خارجه با کشور ایران به دعوت رسمی مسئولین کشور ایران انجام شد و در تشکیل همین هیئت مسئولین بلندپایه وزارتخانه های مختلف حضور داشتند که من جمله وزارت مهاجرین، تجارت و صنایع، قبایل و سرحدات و دیگر وزارتخانه ها یک هیئت بلندپایه بود و متشکل از مسئولین مختلف بود که به کشور ایران سفر نمود. و مهمترین نقاطی که اجندای امی سفر را در بر میگیرد این است که مسائل بشری بین هر دو کشور، روابط اقتصادی، روابط دیپلماتیک و روابط سیاسی و همچنان تجارت، مسائل ترانزیتی و مشکلات در امتداد مرز و مسائل مختلف دیگر که در بین هر دو کشور گاهی وقت مطرح می شود از مهمترین فاکتورهای جندای امی سفر بود.
تشکر کریمی صاحب. تازه‌ترین گزارش ها مبنی بر این هم هست که خارج از مسائل اقتصادی و مرزی و فرهنگی و مسائل علمی که شما با آن اشاره کردی، مسائل سیاسی مهم هم در این سفر با آن پرداخته شده. از جمله بر اساس تازه‌ترین گزارش ها این هیئت و در رأس آن ملا امیرخان متقی وزیر خارجه با احمد مسعود و امیر اسماعیل خان هم دیدارهایی داشتن. این دیدار شما تایید میکنید و اگر تایید میکنید روی چه محورهایی بود؟
آقای اسماعیل خان و احمد مسعود دیشب با هیئت امارات اسلامی دیدار داشت و در این دیدار محترم مولوی صاحب امیرخان متقی با آنها اطمینان داد که آنها آزادانه و مطمئن تر آمده میتوانند و در کشور خود آرام زندگی کرده میتوانند و امارات اسلامی در تلاش از این است که کشور خود یک کشور آرام باشه و تمام شهروندا و اتباع کشور در کشور خود به آرامی زیست و زندگی داشته باشند. پس از آنها خواست که شما بدون کدام تشویش و کدام نگرانی به کشور خود بیاین و به آرامی و آرامش زندگی خود را ادامه بدین.
کریمی صاحب، این گونه دیدارهایی که به سابقه بود، یعنی برای شما خصوصا در این سطح بلند رتبه میان حکومتتان و مخالفینی که از دو چهره بسیار سرشناس هستند، چقدر برایتان از نگاه سیاسی مهم و بادستاور بود؟
یک چیز برا باید ما یادآور شوم که امارات اسلامی آغوش خود را به تمام اتباع و شهروندای کشور خود باز کرده و زیر چتر نظامی که زیر چتر امارات اسلامی روی کار آمده، آغوشش به تمام کسانی که اختلافات فکری دارند و یا هم نظریات مختلف داشته باشند باز است. و در این مورد امارات اسلامی از روز اول تا امروز یک موقف بسیار همجانبه و معقول و منطقی دارد که تمام شهروندهای خود میتونند که از فرصتی که امارات اسلامی به هر کس میدهد استفاده نماید.
یک نقطه دیگر هم در این روزهایی که هیئتتان به تهران رفتن بس برانگیز بود و خبری شد در مورد مسئله سفارت افغانستان در تهران، حتی برخی گزارش هایی که زیاد است بد اسم شود این است که وزارت خارجه در کابل به اسم آقای سلیمانی، یک فرد از که برادرزاده یا برادر اسماعیل خان هستند، به حیث سفیرتان در تهران پیشنهاد شده است. این مسئله دیپلماتیک و مربوط به سفارت و تعیین سفیر جدید تا چی حد شما بحث کردی روی آن یا واقعه داره؟
در مسائل دیپلماتیک از سوی امارات اسلامی با تمام کشورها بالخصوص کشورهای همسایه ادامه داره و در بخش مسائل دیپلماتیک ما امیدوار هستیم که در تمام عرصه‌ها با تمام کشورها پیشرفت‌هایی داشته باشیم و تا هنوز به گونه رسمی ما در کدام کشور مشخص با یک چیزی که رسمی باشه تا هنوز دست نیافتیم.
خب گفتگوی بود از همکارم عزیز زاهد با بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان. آیه سبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت هم در گفتگویی که با یکی از رسانه ها داشته این ملاقات هایی که اتفاق افتاده بین هیئت طالبان با آیه اسماعیل خان و آیه احمد مسعود تایید کرده و البته بگم به این نکته اشاره کرده که خیلی نتایج چندانی نداشته و طالبان با حالت قهر جلسه را ترک کردن و با کابل رفتن. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیو دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام احترام دارم. در خدمت هستم آقای دکتر.
ما در خدمت شما هستیم جناب مبلغ و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در جریان سفر امیرخان متقی و هیئت همراهش به تهران هستید و دیدارهایی که با اسماعیل خان داشته و احمد مسعود که البته اول از طرف جبهه مقاومت تکذیب شد و بعد هم که خب شواهد نشان میده که چنین دیدارهای اتفاق افتاده، ارزیابی بفرمایید آقای مبلغ وضعیت را.
خب در رفتی که در از بازخورد اتفاقات تهران در شبکه‌های اجتماعی و در میان مخاطبین ما به تصاویر بزن در واقع انتقادهایی را هم نسبت به مذاکراتی که توی جبهه مقاومت با مقامات طالبان داشتن وارد می کردن و در کنار این که این انتقادها وارد می شد، مطالبی هم در حمایت از جبهه مقاومت یا در واقع به عنوان دستاوردهای این مذاکرات از سوی کاربران شبکه های اجتماعی و مخاطبین ارائه می شد.
بله.
در میان انتقادها به نظر می رسه که سه انتقاد بیشترین در واقع نمایش را در بین مخاطبین داشت. مثلا اول این بود که مخاطبین میگفتند که از ناهماهنگی میان سخنگویان جبهه مقاومت در اعلام این مطلب ناراضی بودند و در واقع این در نشان یک آشفتگی و پراکندگی در میان سران جبهه مقاومت قلمداد میکردند. به نظر میرسه که این درست هم هست و این تناقضاتی که در گفته های سخنگویان جبهه مقاومت در رابطه با مذاکرات یا گفتگوها دیده شد، این واقعیت را نشان میده که آشفتگی در میان اینها وجود داشته. البته این احتمال وجود داره که برگزار کنندگان مذاکره تصمیم داشتن که اصل مذاکره مخفی باقی بمونه، ولی بعد از یک جایی که مذاکرات درد کرده و در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، از اونجا دیگه این کنترل این قضیه هم از این آقایان خارج شده.
بله.
دومین انتقادی را که مخاطبین وارد می‌کردن این بود که بعضی ها تصورشان این بود که این شکل از مذاکرات و در واقع ورود احمد مسعود و آقای اسماعیل خان به بحث مذاکرات عملا پایین آوردن موضع جبهه مقاومت هست. با توجه به اینکه جبهه مقاومت ابزار کافی برای اعمال فشار به طالبان الان در اختیار نداره و در این قسمت دچار مشکل هست، به نظر میرسه که کاربران از این ناحیه ناراحت هستن، در واقع مخاطبین ناراحت هستن و تصورشان این هست که جبهه مقاومت از یک موضع ضعفی با طالبان وارد مذاکره شده. سومین مسئله ای که باز برخی از کاربران به او اشاره کرده بودن این بود که گفته میشد در ترکیب هیئت جبهه مقاومت، خب طالبان که ترکیبشان ترکیب حکومتی خودشان و اعضای طالبان بود، در ترکیب جبهه مقاومت هنوز یک ساختاری که نمایندگی بکنه از تمام اقشار افغانستان و تمام کسانی که با حکومت طالبان مشکل دارن یک چنین ساختاری شکل نگرفته و چنین ترکیبی به وجود نیامده. حال اینجا نکاتی است که در واقع در نقد مذاکرات گفته میشد، اما نکات مطالب دیگری هم گفته شده که این مطالب در واقع حمایت از جبهه مقاومت هست. مهمترین اونها این هست که با توجه به اینکه طالبان در طول چند ماه گذشته مداوما مدعی بودند که مقاومتی در افغانستان وجود ندارد و اساسا چیزی به نام جبهه مقاومت در افغانستان وجود خارجی نداره، همین که مقامات عالی رتبه طالبان در یک کشور دیگری حاضر می شوند با رهبران جبهه مقاومت بر سر میز مذاکرات بنشینند، این عملا رسمیت بخشیدن به جبهه مقاومت و پذیرش جبهه مقاومت به عنوان یک واقعیت تاثیرگذار در فضای افغانستان هست. بنابراین از این حیث اینطور استنباط کردند که جبهه مقاومت یک جبهه قوی است که نگرانی طالبان را برانگیخته و طالبان به عنوان طرف حاضر هستند که با جبهه مقاومت وارد گفتگو شوند. مسئله دیگری که باز مورد توجه قرار گرفته این هست که طالبان در درون خودشان اختلافهای بسیار عمیقی دارند. شکاف میان دو جناح طالبان بسیار گسترده است و بخشی از بدنه تندرو طالبان که اتفاقا نیروی نظامی موتور نظامی طالبان هم در اختیار اونها هست از اساس با جبهه مقاومت مشکل دارند و حتی حاضر به گفتگوی با جبهه مقاومت هم نیستند و معتقدند که باید با نیروی قهری و جنگ عملا با جبهه مقاومت برخورد کرد. از طرف دیگر فصل بهار در حال نزدیک شدن هست که در افغانستان معمولا جنگ های بزرگ در فصل گرمی اتفاق می افته و در زمستان جنگ ها به صورت عمومی فروکش می کنه. خب این نشان می ده که بخش زیادی این که بدنه میانه روی طالبان متقاعد کرده، بدنه تندروی طالبان را که کوشش کنن اختلافات با جبهه مقاومت از طریق مذاکره حل شده، نشان دهنده این هست که بخش نظامی طالبان و بخش تندروی طالبان که همیشه خواهان برخورد جدی با مخالفین بوده، اینها هم نگرانی جدی از فعال شدن جبهه مقاومت در بهار آینده و در اختیار گرفتن اقلیم و جغرافیا توسط اینها و ایجاد مشکلات گسترده برای حکومت طالبان هستند. خب از این منظر بخش زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبین این وضعیت را یک وضعیت رو به جلو برای جبهه مقاومت تقسیم کردن و احساسشان این بوده که جبهه مقاومت عملا به سمت پویایی و به سمت پیدا کردن یک سازوکار منطقی تقابل با گروه طالبان در حال حرکت کردن هست و چنین استنباطی داشتن.
بله آیه مبلغ، ارزیابی شما چی هست با توجه به شرایطی که این روزها وجود داره، فشارهای جامعه جهانی، وضعیتی که طالبان در داخل افغانستان دارن، وضعیت جبهه مقاومت، آیا چنین دیدارهایی، چنین ملاقاتهایی میتونه در نهایت به سمت حل شدن مشکلات از طریق گفتگو پیش بره یا نه که شرایط او چیزی که فعلا هست همچنان باقی میمونه؟
ببینید اون چیزی که آقای متقی در هنگام ورود به میدان هوایی کابل گفت و آنچه که سخنگوی گروه طالبان پیشتر در گفتگوی با همکار شما گفتن، مبنی بر اینکه اعلام آمادگی کردن طالبان برای اینکه اعضای جبهه مقاومت در افغانستان زندگی بکنن، این مصادره به مطلوب کردن متن این مذاکرات هست. اساسا متن این مذاکرات چیزی دیگری است. جبهه مقاومت یک خواسته مشخصی را عنوان کرده و اون تغییر در ساختار حکومت در افغانستان هست. در واقع مشارکت حضور همه مردم در ساختار حکومت به صورت واقعی
بله.
این خواسته ای بوده که سران جبهه مقاومت اعلام کردن و طالبان از اساس چنین چیزی مسئله دارن و الان برای این که چنین خواسته ای را عنوان نکنن و طرح نشود موضوع را به سمت حاشیه میبرن و مسائل دیگری از قبیل امکان زندگی رهبران جبهه مقاومت در افغانستان را عنوان میکنن. خب
بله.
این که رهبران جبهه مقاومت بتوانند در افغانستان زندگی بکنن که حق اونهاست، این را کسی از اونها گرفته نمیزنه، ولی آیا سرنوشت اونها مانند فیصل جلال و کسان دیگری که نظر مخالف با طالبان دارن نخواهند شد و سر از زندانها بر نخواهند آورد و آیا طالبان حرفهای مخالف را خواهد شنید و به اونها موقعیت عملیاتی کردن حرفهایشون را خواهد داد؟ هرگز چنین اتفاقی نمیفته، حتی در حوزه خود امارتشان، چه برسه به این که اساس امارت را جبهه مقاومت قبول ندارد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که در میدان عمل با توجه به فاصله ای که میان دیدگاه رهبران طالبان و دیدگاه جبهه مقاومت وجود داره اینها بتوانند به همدیگر نزدیک شوند. ولی از باب این که جبهه مقاومت آخرین اتمام حجت های شرعی و همچنین آخرین فرصت ها را از نظر جهانی و نگاه های معطوف به افغانستان هست به طالبان داده باشه که قضیه افغانستان به سمت بحران جنگ کشیده نشه و به گفتگو حل شود، من فکر میکنم که این مذاکرات ضروری و لازم بوده و باید اتفاق بیفته.
بله، بسیار سپاسگزارم این مبلغ از شما.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با کارشناس مسائل سیاسی آقای سید احمد موسوی مبلغ در ارتباط با مذاکراتی که در تهران صورت گرفت. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید و خب امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونید که به این سایت مراجعه بفرمایید و برنامه رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
نگرانی از محدودیت‌های وضع شده و آینده ناروشن زنان در افغانستان باعث نگرانی بیشتر اونا شده. خب گفته میشه که طالبان به تازگی قوانین سختگیرانه‌تری را بر زنان وضع کردن. همکارم عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن، میخوایم که گزارش را از آقای زاهد در همین ارتباط بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
با سلام و وقت بخیر از شما و شنوندگان برنامه انعکاس. محدودیت ها بر زنان و دختران خصوصا در عرصه تعلیم و کار در افغانستان و بالاخص حوزه قندهار در جنوب افغانستان همچنین ادامه دارد و تا هنوز در این عرصه تحول بزرگ بعد از به قدرت رسیدن طالبان نیامده. مردم هم خصوصا بانوان و دختران که به مکتب و نهادهای علمی می رفتن و به این امید هستن که هر چیز در پوهنتون ها مکاتب خصوصی و دولتی و همچنین در عرصه بازگشت به کار بتواند این زنان برگردن. اما تحول خاصی در این عرصه پیش نیامده و قیود و این محدودیت ها بر فعالیت زنان در افغانستان و بالاخص در حوزه جنوب و مرکزیت قندهار همچنین ادامه دارد و اکثریت به این باور هستند که هرچی زودتر خصوصا برای حوزه گرمسیر افغانستان مانند قندهار در جنوب و ننگرهار در شرق افغانستان که وقت سال تعلیمی هم اینجا آغاز شده است، یعنی باید مکاتب به شکل عموم برای اوناس هم باز می بود که هنوز باز نشده است، ولی در مجموع زنانی که وظایف دولتی داشتند اصلا به هیچ زن غیر از زنانی که در بیمارستان ها و شفاخانه ها در بخش طبی مصروفیت دارند آنان استثناء هستن و کارشان ادامه می دهند و باقی ادارات غیر علمی و بسیهی زنان تا امر ثانی وظایفشان حاضر نمی شود بنابر دستور طالبان و طالبان میگویند که این زنان هنوز از وظایفشان سودجوش نشدند، می توانند حاضری خود را امضا کنند و حقوق خود را بگیرند و اما تا این که در مورد آنان یک پالیسی عمومی از سوی امارت طالبان اعلام شود باید در خانه های خود بماند و به وظایفشان حاضر نشود. این محدودیت ها تنها به جنوب افغانستان یا قندهار نیست، این یک دستور سرتاسری طالبان برای همه بانوان در افغانستان در عرصه وظایف و مراکز علمی و تعلیمی هستند. اما محدودیت در عرصه تعلیم هم ادامه دارد، چی در سطح مکتب و مدرسه و چی در سطح پوهنتون در مجموع در افغانستان نسبت به گذشته محدودیت ها هستند. اما مردم زیاد خصوصا در جنوب افغانستان به این امید هستند که این شرایط و این وضعیت ادامه بیشتر پیدا نکند و با آمدن و رسیدن بهار یک تحول در پالیسی طالبان در مجموع پیش بیاید، خصوصا در عرصه علمی و کار و شغل برای زنان یک تحول و یک دستور جدید صادر شود، نه این که تمام زنان در عرصه علمی و شغل و کار در خانه ها تا آخر بماند و شاید پالیسی طالبان یک دستور جدید در این عرصه صادر شود. این که دستور چی خواهد بود هنوز در مورد پالیسی های طالبان در این عرصه پیش‌بینی کار دشوار خواهد بود. اما قندهار در جنوب افغانستان ولایت گرمسیر است که در گذشته ها مکاتب و مدارس آن در زمستان باز و در تابستان بسته می باشد، اما سال تعلیمی با بنابر اصول و قواعد نظام تعلیمی قبلی تا هنوز باز نشده. اگر تا چند مدت دیگر هم باز نشود به این معنا که یک سال تعلیمی دیگر هم شاگردان مکاتب و مدارس خصوصا دختران از دست دادند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا امرایت.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان و محدودیت هایی که به هر حال در ارتباط با فعالیت زنان در جامعه وجود داره. ساعتی قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل و همین بحث را با آقای فانوس مطرح کردم، ای که وضعیت را چطور ارزیابی میکنه در ارتباط با محدودیت هایی که داره بر زنان وضع میشه.
خب این وضعیت را که بعضی ها فکر میکنن که طالب ها چنین محدودیت ها را وضع کردن تا اندازه یک مسئله قسمی و بعضی گروهی و شاید فردی باشه. در کل اینطور یک محدودیت را اینا نمیخواین که وضع بکنن تا جایی که ما میبینیم، ولی شرایط قسمی هست که میخواین نشان بدن بر اشخاصی که در تحت نظر از یا کار میکنن یا به اصطلاح در گروهشان هست که گویا ما به خاطر همی آمدیم که فساد از اینجا رختش بسته شده و مسئله خانم ها مسئله جنها در نظر گرفته شده. حالا مجبورتن که یک تمثیل بکنن چنین چیزهایی را، برای اینکه یک مقدار گپ از اینا اگر کشیده در بازار امریکایی از افغانستان بود و به اصطلاح خل خلای اردوی سابق بود و از بین بردن حکومت فاسد آقای غنی بود، از یک جانب هم تطبیق شریعت اسلامی ادعای از اینا است. بنابراین اینا باید چنین تمثیلهایی را بکنن و محدودیتهایی هم در داخل دارن، ولی نظر کلیشان نیست تا جایی که ما میبینیم.
خب یکی از بحثایی که در حوزه زنان وجود داره بحث تحصیل زنان هست، خصوصا در دانشگاه ها که خب خود شما در دانشگاه هم حضور دارید و هنوز این مشکل حل نشده. چطور پیش بینی میکنید؟ آیا واقعا ممکنه که بحث تحصیل زنان در دانشگاه ها حل شوه؟
ما مطرح هم کردیم تا جایی از کسایی که با اینا رابطه دارن و نزدیک هستن که قطعا اینا مخالف نیستن با تحصیل خانم ها، البته در سطوح بالایی، ولی بعض وقتی ما پرسیدیم چون این چیزهایی را میگن که خب یک سال تقریبا مسئله کرونا بود و کوانتین ها بسته بود و مسئله جنگ بود و امنیت خراب بود در افغانستان، در حالی که بعضا حلقه های در داخل دولت فاسد گذشته هم بود که به اعمال میزدن بنام اعمال سرویس بنام طالب ها. خب صاف کردن از دیگه هم بسیار مشکل است که چون مسئولیت بعض حوادث مانند حادثه پوانتیل کابل یا دانشگاه کابل اینا به دوش نگرفتن، گفتم این شد که القای در داخل دولت هم
متاسف که این کارهای میزنن. در صورت ادعا از هر دو طرف بوده، ولی اینا میگن که از یک طرف مثلا امنیتی کمی خوب پر باشه و اساکره که در اینجا به دستان یا خود جا زدن به نام